بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. در جلسه قبل که مزاحم سروران عزیز بودن، عنوان ولایت فقیه را یه مقداری توضیح دادم که مفهوم ولایت یعنی چه و انحصارش در فقیه به چه معناست، و حاصلش این شد که مسئله ولایت فقیه، حاکمیت فقیه به نیابت از امام معصوم بر جامعه اسلامی است. بنابراین سایر مسائلی که مفاهیمی که درباره ولایت از قبیل محبت، نصرت، مقدمت، سرپرستی، ولایت تکبینی، امثال اینها اصلا محل بحث نیست تا سوالی دربارش مطرح بشه. ولایت اینجا یعنی حاکمیت. در این جلسه اگه خدای متعال توفیق بده، این مقداری درباره اثبات اصل ولایت فقیه بحثی داشته باشیم. مقدمتاً عرض می‌کنم که در این گونه مباحث بحث کردن و اثبات کردن به چند صورت انجام می‌گیره، نه تنها ممکنه که عملا هم واقع شده. یکی بحث طلبیگی خودمون هست در حوزه علوم دینی بر اساس متدوی فقاهت، یعنی به عنوان یک مسئله فقهی، یک فرع فقهی مطرح میشه و بر اساس متدی که ما در فقه از بزرگان آموختیم و به فرمایش حضرت امام فقه جواهری شهرت داره، به اون صورت بحث میکنیم. مصداقش بحثی که خود حضرت امام رضوان الله علیه در نجف اشرف پیش از بروز انقلاب مطرح فرمودند و همون وقت نوارهای بحثشون می اومد، پیاده می شد، بعدم به صورت کتاب در آمد. در ضمن سایر بحثهای فقهی که می فرمودند، این بحث هم به همون سبک مطرح شده. خدا انشاءالله بر علو و درجات ایشون بیفزایه و به ما توفیق بده که حق ایشون را در حد توانمون ادا کنیم. بزرگان دیگری هم در این زمینه ها بحث کردند، از سالها قبل، قرنها قبل رساله هایی نوشتند، در ضمن مباحث فقهی بحثی را به این مسئله اختصاص دادند. بعد از انقلاب کتاب هایی، رساله هایی در باب ولایت فقیه نوشته شده با همین سبک فقاهتی، یعنی مخاطب این بحث طلاب و فضلاب و متخصصین علوم دینی است. این یک سبک بحثی. یه سبک بحثی دیگه این است که آدم مخاطبش را وسیع‌تر در نظر بگیریم، بلکه اصالتاً توجهش معطوف به غیر از حوزه‌های علمی و متخصصین فقاهت باشه. به عنوان یک بحثی از مباحث فلسفه سیاست مطرح میشه. سبک بحث در اینجا با سبک بحثی که ما توی مدرسه ما دوستان طلبه مطرح میکنیم خیلی تفاوت داره. متد بحث در اینجا متد عقلی است، به همون معنایی که در علوم انسانی از این متد استفاده میشه، یعنی مقید به فقط نصوص شرعی و ادله‌ای که در کتاب و سنت آمده نخواهد بود، بلکه استناد به این جور ادله که در جای خودش بسیار معتبر و ارزشمند است برای مخاطبینی که یا اصلا به اسلام معتقد نیستند یا اگر معتقد هستند معرفت کاملی به منابع اسلامی و شیعی ندارند و دوست دارند به سبک بحث آزادی، یعنی مقید به منابع دینی و روش فقاهتی نباشی. این سبکیست که معمولا در دانشگاه ها می طلبند، حالا چه دانشگاه های کشور خودمون یا دانشگاه های خارج. به عنوان یک مسئله از مسائل علوم انسانی مربوط به رشته علوم سیاسی، یه مسئله این است که حکومت باید بر اساس اذن خدا و برای کسانی که واجد شرایط خاصی هستند که به عنوان نمادی از این واجدین شرایط میگیم فقیه. نظریه ایست در باب سیاست آزاد مطرح میشه، اما سبک اثباتش سبک اثبات مسائلی است که در علوم انسانی اثبات میشه. خب طبعا نظریه های مختلفی در این علوم وجود داره، مکاتب مختلفی هست، سبک خاصی را میتره. اگر آقایون اطلاع داشته باشند، ما چند سال پیش که حالا یادم هم نیست درست چند سال میشه در نماز جمعه تهران یه سلسله بحثایی درباره نظریه سیاسی اسلام مطرح کردیم و چون این نظریه مبتنی بود بر مباحث حقوقی یک بحثی هم مفصل درباره نظریه حقوقی اسلام مطرح کردیم، تقریبا در حدود 4 جلد چاپ شده، ترجمه و عربی هم شده. اینم یه سبک بحث، یعنی ما مخاطب خودمون را تنها طلاب و حتی کسانی که معتقد به مبانی تشیع هستند، اعتقادات شیعه را قبول دارن، اثبات انبیا و ائمه معصومین را پذیرفتن، مخاطب ما را تنها اینا نمیدونی. عنوان یه دانشمندی که میخواد از نظر عقلی راجع به موضوع بحث بکنه، مثلا سوال میشه که اصلا حکومت چه ضرورتی داره؟ خب یه وقت ما اگر در بحث فقهی بخوایم مطرح کنیم میگیم امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه فرموده است لابد للناس من امیر بر او فاجر، اجتماع بدون امیر یکی از کلمه‌هایی که معادل ولی فقیه یا حاکم به کار میره امیر، لابد للناس من امیر جامعه بدون حاکم نمیشه، حتی اگر حاکم فاجری باشه بهتر از نبودش. حالا همینجا بین پرانتز اشاره کنم که بسیاری از فقها از جمله حضرت امام رضوان الله علیه میفرمودند که قوانینی که دولت جائر غیر مشروع وضع می کند ولی مورد حاجت مردم هست، اطاعت از اونا واجب. در زمان دولت سابق هم می گفتند بعضی چیزهایی که نظام جامعه بر اونها مترتب هست، ولو قانون شاه مجلسی وضع کرده که صلاحیت شدن دونی مجریش کسی هست که فاسقه یا اصلا دین را قبول نداری، اما چون یه قانونی است که مورد نیاز جامعه است، اگر نباشه شیرازه جامعه از هم میپاشه، فساد رخ میده، هرج و مرج میشه، اینا رو باید اطاعت کرد. شاید مثلا حالا اینشو یادم نیست ایشو مثلا زده باشن، پس که قواعد رانندگی اگه بنا باشه هیچ ضابطه ای نداشته باشه، هر کسی هر جوری میخواد تو جاده ها ویراج بره، با هر سرعتی میخواد بره، خب نتیجه چی میشه؟ هر روز باید صدها نفر کشته بشه. درست حالا این قانون تو قرآن نیامده، حدیث نیامده، واضعش صلاحیت وضع این قانون رو نداشته، اما میدونیم اگه این اجرا نشه مفاسدی برش بار میشه، جامعه دچار هرج و مرج میشه، فساد میشه. بسیاری از فقها از جمله خود حضرت امام میفرمودن اطاعت از این قوانین واجبه. حالا دلیلش چیه و اینا نمیخوام حالا بحث فقهی مطرح کنم، منظورم اشاره ای بود بین پرانتز که این اندازه وجود قوانین برای جامعه و وجود مجری قانون ضرورت داره، حتی شخص فاجری باشه. لا بد للناس من امیر بر او فاجر. بحث فقهی بخوایم بکنیم به این جور روایات استناد کنیم، اما بحث فلسفه سیاست وقتی ما بخواهیم بگیم حکومت ضرورت داره به حدیث امیرالمومنین استناد نمیشه، اون مخاطبش ممکنه علی را نشنسه یا قبول نداشته باشه، اونجا فقط باید به دلیل عقلی استناد کرد. بعد از این که البته اصول موضوعه بحث با دلیل عقلی ثابت شد، اون وقت میشه ازش مسائلی هم یک نربود به شعر هست درجه در درجه دوم و سوم استنباط کرد و تحقیق کرد. برها این هم یک سبک بحث است. طبعا اگر بخوایم اینجور بحثی داشته باشیم مدتهای شبیه همون دولت، مدتهایی که اون بحثها را چند سال طول کشید در نماز جمعه تهران مطرح میکردیم، باید بحث صرف کنیم. ما یک جلسه یا دو جلسه دیگه، یا حالا آقایون هم میفرمانند اگه خدا حیاتی داده توفیقی غیر از این جلسه دو جلسه دیگه مثلا بحث بشتوش، خب طبعا به اون صد نمیشه مطره. کما اینکه بحث فقهیش هم حالا بخوام بحث طلبگی هم بکنیم باز به دو سه جلسه حل نمیشه. پس منظور از طرح چنین بحثی در چند جلسه یک بحثی اصاره ایست، نه برای متخصصین حوزوی و نه برای متخصصین دانشگاهی، بلکه برای افرادی که هرچند تخصص ندارن اما دوست دارن این مسائل را از روی دلیل بشناسن، در مقابل معاندین یا شکاکین بتونن پاسخ قابل قبولی ارائه بدن. خدا حفظ کنه جناب آقای قرائتی رو گاهی میفرمان بحث های ساندویچی. حالا اگه صحیح باشه مثلا در این مورد هم یعنی بحث ساندویچ آماده ایست. خیلی دیگه مقدمات و اینها نباید دارش در نظر بگیریم، ولی طولانی بشه، باید سفره گستردهی باشه و مقدمات زیادی. اما بخواد سردستی غذای آماده ای بسی جلسهی باید بحث فشرده‌ای باشه، هم قانع کننده باشه هم پایش متقن باشه، قانع کننده باشه و هم فشرده و هم حتی المقدور ساده. این چیزیست که امروز مورد نیاز عموم جامعه ماست در مقابل این شبهاتی که شکاکین توی سایت ها، توی روزنامه ها، مجلات، جای دیگه مطرح میکنن. ما بیشتر یه همچه بحثی برای عموم مردم احتیاج داریم. این بود که در جلسه گذشته اصلا موضوع بحث ها در حدی که فهم بنده میرسید توضیح دادم، به اصطلاح مبادی تصوری بحث را عرض کردم که اصلا ولایت یعنی چی، فقیه یعنی چی، منظور از اثبات ولایت برای فقیه چیه، و یک ولایت نیابتی از طرف امام معصوم برای کسی فقیهی که واجد شرایط حکومت باشد. این موضوع بحث هم امروز امشب یک دلیلی برای مسئله میخوام عرض بکنیم که یکی از بحث های فشرده و ساده و در این حال به عقیده گوینده محکم باشه. سوال اول اینه که بعد از این که ما هممون قبول داریم که جامعه احتیاج به حاکم داره، حالا اشکالی نداره یک توضیح، یک تعریف مختصری هم از حاکم در اینجا بکنیم، چون حاکم هم اصطلاحات مختلفی داره. یا حکومت که میگیم منظورمون چی؟ منظور از حکومت یا هیئت حاکمه یا نهاد حکومت یک نهادیست. نهاد یعنی یک عنوان انتزاعی، ممکنه مصداقش یک فرد باشه، ممکنه یک گروه باشه، ممکنه یک دستگاه هرمی باشه، یعنی دارای سلسله مراتب باشه، مجموعش رو بگیم هیئت حاکمه. برای یک نهاد است که کارش این است قوانین مورد قبول جامعه، یعنی قوانینی که مفروض است که این قوانین باید اجرا بشه. حالا در حکومت‌های عرفی مفروضشون یه سلسله قوانین خاصی است که اعتبارش را از راه‌های خاص خودش می‌دونن. ما که میگیم قوانین یعنی قوانین اسلام. خود وجود این قوانین تنهایی کافی نیست که جامعه را اصلاح کنه، نیازاش رو برطرف کنه. چون همیشه دیدیم تا بوده چنین بوده و فعلا هم که در دنیا چنین است، آینده چه خواهد شد قابل پیشبینیمون نیست. اما بعید است روزی بیاید که در جامعه کسانی پیدا نشن که بخواهد قانون شکنی کنن. خیلی بعیده چنین چیز. این انسانی که قبل از خلقتش ملائکه گفتند اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، این بعید است یه روزی بیاد که از این حالت فساد طلبیش دست برداره. هستند همیشه کسانی که قانون را رعایت نمی کنند. دلیل وجود حکومت هم همینه که باید یک نهادی باشه، یک قدرتی داشته باشه که جلو تخلف متخلفین را بگیره و اگه تخلفی واقع شد مجازات کنند، طبق قانون البته مجازات. یعنی اینجا منظور از قوه حکومت همون است که عرفاً قوه مجریه گفته میشه، البته به اضافه قوه قضاییه. قوه مقننه ما مفروض این است که قانون اسلام است یا حالا قوانین دیگری هم اگر بحث شد. الان محل بحث ما در بحث ولایت فقیه نیست، اونو جداگانه باید بحث کنیم. البته در بحث هایی که قبلا کردیم گفتیم حکومت دو بعد اساسی داره، یکی وضع قوانین است، یکی اجرای قوانین. در اون بحث های مفصلی که در نماز جمعه تهران کرد، ولی الان تکیه بحثمون روی قوه مجریه است، یعنی کی باید ضامن اجرای قوانین اسلام در جامعه اسلامی باشه. پس این هم برای ما اصول موضوعه بحث است، یعنی مسلمات بحث ماست که جامعه ما احتیاج به قانون دارد، قانون باید قانون خدایی باشد، قانون خدایی قانون اسلام است، اون چه کتاب سنت برای ما بیان کردن یا اجازه تشریعش را به کسی دادن که حالا از شؤون ولی فقیه جعل چنین احکام سلطانیه یا احکام ولایی هست که حکم قانون اسلامی را پیدا میکنه به پشتوانه ادله اولیه شرعی. پس محل بحث اینه که بعد از قبول این که جامعه احتیاج دارد به یک نهادی که ضامن اجرای قانون اسلام باشد، اینا مفروضات ماست. اگه بحث مفصل بخوایم بکنیم یکی یکی اینا رو باید طرح کنیم و بحث کنیم، ولی فرض ما اینه تو این بحث فشرده که اینا برامون ثابت احتیاج به بحث نداره. مخاطبین ما هم تا اینجاها رو از ما پذیرفتن که جامعه اسلامی هستن، میخواد قوانین اسلامی اجرا بشه، منتها کی مجریز، کی حکومت باید بکنه. این مسئله چند تا زیر مجموعه داره. اولش این است کی حق حکومت کردن دارد. سوال، ما که جامعه اسلامی داریم و میدونیم احکام اسلامی باید درش اجرا میشه و میدونیم کسی باید اینها را اجرا کند، یعنی اگه تخلف کرد مجازاتش کنه، حد بزنه، تعزیر کنه، اون کیه؟ کی حق دارد که مجری احکام اسلام باشه، به خصوص احکام جزایی اسلام، یعنی متخلفی را مجازات کنه؟ فارسیش کی دست دوزده باید بداره بباره؟ کی باید تازیانه بزنه؟ کسانی که اعمال مستوجب حد مرتکب شدن و سایر حدود و تعذیرات یا قوانین این که لازم الاجرا است. حالا چه قوانینی است؟ اون یه بحث جداگانه در جز این بحث هایی که ما در این چند جلسه میخوام مطرح کنیم، اونا وجودش مفروضه که سلسله قوانینش باید اجرا بشه. حالا دلیل اعتبارش چیه؟ خب نایش کرد در متن کتاب سنتی که خیلی روشنه، احکام حکومتشم را به عنوان اصل موضوع میپذیریم که چنین احکامی داریم. دلیلش چی هست؟ باید جداگانه برسیم. کی حق دارد حاکم باشد؟ یعنی قوانین معتبر را اجرا کنه. یعنی چی کی حق داره؟ این سوال در بطن خودش باز یه مفروضی داره. یه مفروضش این است که همه مردم حاکم نیستن. در جامعه یک نهاد خاصی باید مجری قانون باشه. اگر بنا بود هر کسی هم عامل به قانون باشه، هم ضامن اجرای قانون باشه، این همون هرج و مرج می شود. سنگ به سنگ بینده می شود. هر کسی می گوند من باید قانون اجرا کنم. پس یه مفرضش این است که اجرای قوانین اجتماعی، جزایی، به خصوص جزایی و حقوقی، اینها کار همه نیست. اشخاص معینی باید باشن که این کار را بکنه. غیر از اون اشخاصی که باید این کار رو بکنن، دیگران حق ندارند. وقتی میگیم کی حق دارد، یعنی اشخاصی هستند که باید این کار رو انجام بدن. وقتی این کار رو کردن، کسی نمیتونه بهشون اعتراض کنه. اما اگه دیگران یه رفعه بلند شو بگیم که دستی کس رو بباره، بگه من این چون دوزی کرده دست شو بریدم، با تخلف دیگری کرده میشه، کتکی زدن برای تعذیر مثلا، این حق نداره این کارو بکنه. سوال اینه که کی حق داره؟ وقتی فرض کردیم که همه حق ندارن، یک شخص یا اشخاصی که ما اسمش رو می‌ذاریم الان نهاد، این نهاد حکومتی کیه؟ کی حق داره که این متصدی این کار بشه؟ خب اینجا ملاحظه می فرماید اگه بخوایم بحث تفسیری عمیق بکنیم، یعنی ریشه‌ای بحث کنیم، از بدیهیات شروع کنیم، یا اینجا سوال مطرح میشه اصلا حق یعنی چی؟ چگونه کسی حق پیدا می کند؟ حقوق چند جور است؟ حق حاکمیت از چه نوع حقی است؟ از کجا پیدا میشه؟ ملاک اعتبارش چیه؟ از این حرفهایی که مربوط به فلسفه حقوقه، که اصلا حق از کجا پیدا میشه؟ که میگیم فلان کس حق دارن، حقوق انسان که امروز در دنیا معروف هست، اعلامی حقوق بشر، این حقوق چیه؟ از کجا پیدا شده؟ ریشه پیدایش حق چی؟ خب این بحثش باز مفصله، شاید در 20 جلسه هم در این باره بحث کرده باشم و نوشته هاش هست، که این کسانی دوست داشته باشن میتونه مراجعه کنن، نظریه حقوقی اسلام.